امیرالمومنین در مورد مردی که با یک زنی ازدواج کرده و شرط لها شرط کرده این هو و تذب و جهده ها امرأتن، مرد میگه من اگر بعدا رفتم یه زن دیگری گرفتم، او حجره ها یا اگر تو رو رها کردم و رفتم، او تخذ علیها سریتن فهی طالب، یا اگر سریه، سریه یعنی ظاهرا کنیز نفیسی، مثلا اتخذ یعنی با ازدواج نیست، کنیز خیلی نفیسی رو خریداری کرد، چنین شرطی میکنه، میگه اگر من رفتم زن دیگه گرفتم یا چی و چی، فهیت آرمان این زن مطلقه باشه. فقضا علیه السلام فی ذالک، امیر اون فرمودن که این نشرت الله قبل شرطکم، از باب این که علینا الغاب و رسول و علیکم به تفرید، حضرت اول ثابته رو ذکر میکنن، میفرمان ان شرط الله قبل شرطکم، یعنی شرط خدا بر شرط شما مقدمه، شرط شما در مقابل شرط الله اثر نداره، اعتبار نداره. فان شاء، حالا که ان شرط الله قبل شرطکم، این رفت زن دیگه گرفت، وفا لها به شرط، بعدم خواست بده رو طلاق بده، طلاق بده. اما اگر زن دیگه میگرفت، به انشاء امسکه ها و تخذ علیه ها و نکه علیه ها، اگر رفت، اگر خواست زنشو نگه داره و خواست سریه بگیره یا زنی رو ازدواج کنه، مانعی هم نداره. یعنی در حقیقت فرمان این که حالا اگر بره زن دیگری بگیرد، این زن اول طالق باشه، باش طلاق محقق بشه، یا این حتما مجبوری تو اون رو طلاق بدی، فرمان این اعتباری نداره. خب در بعضی روایات دیگه هم هست، فی رجع از امام صادق علیه السلام، البته من این که الان اینجا نوشتم در متن رسائل، در متن وسائل تعبیر دیگه ایه داره که قضا فی رجل تزوج امرأة و اصدقت هویا و اشترطت علی، توی بله اونجا این است که و روا محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام انه قضا فی رجل تزوج امرأة و اصدقت هویا و اشترطت علی، خود زن صداق قرار داد و خودشو صداق قرار داد، مثلا یعنی صداقی ازش نگرد، مهدیی ازش نخواست، و اشترطت علی، زن شرط میکنه ان به ید هل جما و طلاق، شرط میکنه که آمیزش و طلاق با نظر زن باشه و اختیار زن باشه. حضرت فرمود خالفت سنه، این با سنت مخالفت کرده، و ولیت حقا لیست به اهله. حالا در درس و اصولم امروز ما به یه مناسبتی بحث مسئله حق طلاق رو مطرح کردیم. ببینید اصلا تو روایات مسئله که طلاق در اختیار مرده، این جزء سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلمه، نه اینکه حالا با شرط و اینها با تغییر پیدا بکنه. حضرت فرماید اینجا که زن گفته من مهریه نمیخوام، مهریه هم فقط خودم، اما شرط میکنم که طلاق دست من باشه، امام باقر علیه السلام فقط مخالفت سنت و ولیت حقاً لیست به اهله، یه حقی که این خودش اهل او نیست. بعد فقط ان علیه الصداق فرمود محبوب رسوی باید بده و به ید هل جما، جما در اختیار مرده و طلاق و ذالک سنه. این و ذالک سنه یعنی این یک حکمیست که الی یوم القیامه این حکم همینه. واقعا اون در زمانه ما شرایط خیلی عجیب شده و این می طلبه ما بیشتر درس بخونیم، بیشتر زحمت بکشیم. حالا در بحث اصول عرض کردم آقای اونجا آقایی که در اصول بودن، امروز به بهانه عدالت و عدالت خواهی بگن آقایی که بگیم حق طلاق با مرد هست با عدالت سازگاری نداره. خب پس چه بگیم؟ بیاییم بگیم نه حق طلاق با زن هم میتونه باشه. یا یه خورده که میخوان امروزی تر عرض بزنن یه قاعده جعلی درست بکنن به نام قاعده کرامت، با کرامت انسان سازگاری نداره. این که بگیم حق طلاق با مرد و زن حق طلاق نداره، این با کرامت زن سازگاری نداره. اولا ببینیم ما از این تعابیری که توی روایات داریم استفاده بکنیم، این احکام تا قیامت همینه. و ذالک سنه، ببینید امام علیه السلام فقط نیامد حکم این مورد بیان کنه و رد شه، نه، این میفرماید خالفت سنه. یک، ولیت حقا لیست به اهله، یه حقی رو بهش دادید که این اهل این حق نیست، این حق مال مرد. حالا چرا خدای تبارک و تعالی این حق رو برای مرد قرار داده؟ میان اینطوری مطرح میکنند که آقا این یک ارزشی برای مرده، یک احترامی برای مرده، در نتیجه پس در مورد زن احترام و کرامت او حفظ نشده، در حالی که اصلا به ملاک ارزش و احترام نیست. اگر گفتیم آقا در این مسجد رو این خادم باز میکنه، این معناش این است که تنظیم امور رو داریم اینطوری انجام میدیم، این معناش این است که پس این خادم بر هر نمازگزاری که در این مسجد میاد نماز میخونه کرامتش بیشتره. شعار این حق رو به مرد قرار داده. بعد فرموده اگر میخوای طلاق بدی در یک فرض باید همه مهریه رو بدی، در یک فرض باید نصف مهریه رو بدی. یک، اگر طلاق بدی بدون وجه ابغض حلالهای خدا رو تو داری انجام میدی و چه آثار وضعی بسیار عجیبی برش مترتب میشه. یه وقتی نقل میکنند که یک آقایی میخواست خانمش رو طلاق بده، رفته بود با مرحوم آیت الله العظمی یا صحبت خونساری مشورت کرده بود. مرحوم آیت خونساری فرمودن اگر میخوای به جایی برسی این کار رو نکن. حالا اون آقا نتونست اون تحمل کنه زندگی و اینها رو، رفته اون طلاق هم داده بود. بعدها در آخرش حالا یا مرحوم آقای خونساری باز دوبارهش فرمودن یا خودش گفته بود که اگر من این کار رو انجام نداده بودن چه توفیقات و چه درجاتی رو پیدا میکردن. راجع به خود مرحوم آقای احمد خونساری اینا واقعا برای طلبه ها برای مردم باید بیان بشه این مسائل. ایشون در مسجدی از مساجد بازار قم که همون نزدیک دفتر مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه بود و نماز میخوندن ایشون در همون قدیم الایام. گفتن که خانم ایشون رو مریضی داشته، چی داشته اینا شما نمیدونم دیگه، گاهی اوقات می آمد بین الصلاتین در حضور مردم به ایشون اهانت میکرد. خیلی سخته اصلا برای ما گفتنش هم سخته تو چه برسه. و مردم می گفتن این مرد مثل کوه بدون این که فریادی بزنه، تغییری کنه، برخوردی بکنه، همه مشغول ذکرش بود و مشغول نمازش بود. تا نمازش تمام شد رو بنزه. و این که این بزرگان، این اولیاء خدا به این درجات میرسن، اینا همه حالا خواهی رو عرض بکنن. یه آثار وضعی هم براش خدا قرار داده. خدای به قرار داده. نه مسئله کرامت مرد درش ملاکه. بگه چون من تو رو با کرامت تر از زن میدونم این حق رو به تو میدم. نه در تنظیم این حقوق ببینید، یا باید این حق رو برای مرد قرار بده یک، یا فقط برای زن قرار بده دو، خوبه برای زن قرار بده علی اشکال علی اشکال، یا میکنی حق برای هر دو است. این که نقض غرضه. بالاخره اگر یکیش میخواست جدا بشه کار باید بکنه، وقتی میکنیم نه باید اونم موافقت کنه. مثل یه شریکی که در یه زمینی با هم شریکن، باید نظر این اگر این بخواد تصرف بکنه اونم باید اجازه بده و بالعکس اگر هیچ کدومشون اجازه ندن هیچ کدوم نمیتونه از این مال استفاده بکنه. مشکلات به وجود میآمد. از جهت اوقلایی باید این حق رو برای یکی قرار بده. خب و چه بسا کرامت زن رو حفظ کرده که زن مسئولیتی برای عهده‌اش نیاد. اومده این بار رو دوش من گذاشته اسلام که اگه طلاق دادی مهریه اینطور، نفقه اینطور، شرایط اینطور، صد تا مسئولیت هم رو دوشش گذاشته. چه ربطی به کرامت زن داره؟ ما بیمیم خب آقا در یه زمانی اینطور بوده اما الان و کرامت زن سازگاری نداره، پس زن بزنه طلاق بده. حتی از این روایات استفاده میشه که اصلا اگر با وکالت هم که امروز متاسفانه در این عقدنامه هایی که در نظام جمهوری اسلامی همون اوائل انقلاب اون شورای عالی قضایی اون زمان من یادم هست، اینا برای اینکه میخواستن یه مقداری بها بدن به زنان، اومدن در متن عقدنامه وکالت در طلاق دادن به زن که اگر مرد 6 ماه رفت و نیامد یا مرضی پیدا کرد یا کذاب و وکیل باشه در طلاق دادن. بعید نیست الان نمیخوام به سرس قاطعه بگم این روایات که حتی این وکالتش هم باطله. علایالت این رو که اگر نگیم بگیم وای وکالت این حقیست که مرد به دیگری میتونه بده به این زنش هم داده، یا اونم همین رو میگن، میگن مرد حق مال مرده، مال موکله، هر زمان هم به خودش میگیره. ولی اگر گفتیم یه وکالت این در ضمن عقد لازمی بدهن که نتواند این وکالت رو از ایش سلب بکنه، باز این میشه ولیت حقا لیست به اهله. پس ببینید میشه، یعنی من خب اولا این نکته رو بگم آقایون، ما یه بحثی کردیم حالا متأسفانه خیلی مطرح نشد این بحث، اصلا کی گفته که در ملاکات احکام عدالت دخالت داره؟ اساس اشتباه از همینجا شروع شده. میگن آقا خدای تبارک و تعالی عادل احکامش باید بر طبق عدالت باشه. خب اینجا گفته زن، دو تا زن به اندازه یک مرد، این با عدالت سازگاری نداره، پس بیم عوضش کنیم. مهریه نصف مرد با عدالت سازگاری نداره. اشکال ما این است که آقا مگر این تنظیم بر اساس عدالته؟ مگر ما عدالت رو باید جزء اخیر ملاکات احکام قرار بدیم.
یک اشتباه بسیار بزرگی،
ولو مثل مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه
یا برخی دیگر مرتکب این اشتباه شده باشند. ما وقتی روی صناعت اجتهاد میم جلو،
احکام شرعی ملاکات مختلف داره. شما ببینید در همین احکام خانواده، اصلا اینکه خدا بر مرد ولایت رو قرار داده بر زن قرار نداده، یعنی شما بیم خدا آمده اگر بر زن ولایت قرار بده و خلاف عدالته، یک ملاکی داره به نام نظم و تنظیم الامور. من یه وقت مثالی میدنم بودم، ما توی اتاق شخصی خودتون میز رو یک طرف میگذارید، صندلی رو یک طرف میذارید، عرض شود که وسائل دیگر رو یک طرف میذارید، ما حالا بیه وارد اتاق میشیم بگیم آقا شما میز رو اونجا گذاشتید، بعد خلاف عدالته. چه ربطی به عدالت داره؟ خود تنظیم الامور شارع متعال به عنوان این که مالک ماست و خالق ماست برای ما شریعتی فرستاده و امور رو، همه امور رو تنظیم کرده. بله، البته در باب قضاوت باید عدالت رعایت شه. ببینید این آیه ان الله یأمر بالعدل یا اعدلوا هو اقرب للتقوا، که بعضی از آقایان قوم هم بودید اعدلوا هو اقرب للتقوا تکیه میکردن، این معناش این نیست که اون چه که تو تشخیص بدی عدالته بر طبق او عمل کن. اعدلوا یعنی اون چه که مطابق با عدالت واقعیه. چی مطابق با عدالت واقعیه؟ اونی که مسلم در جای خودش مصداق برای عدالته. اما من بیان بگم ما تو این شهر، تو این استان طلاق دادن مرد عدالته، بریم تو اون استان طلاق دادن مرد خلاف عدالته، تو اینجا مرد ولایت بر دختر داشته باشه عدالت پدر، اگر پدر در استان دیگه حفره نیچی. اعدلو یعنی روی همین ضوابطی که ما برای شما بیان کردیم، همین ضوابط قاضی باید بر اساس این ضوابط بیاد جلو، بر اساس همین ضوابط. اگر متهم اخبث الناس هم باشه، حق نداره در قضاوت و در این قضاوت اون تغییر کنه، بدرفتاری کنه. پس ببینید
در دست تصویر قبلا می نشسته بود این که احکام بر اساس حق جرد شدن.
بله احسنت. ما تو مباحث تفسیریمون اونجا گفتیم مثلا از آیات قرآن استفاده میشه، ما یک ملاک دیگری داریم غیر از عدالت که حق، عنوان حق. حالا مراجعه کنید بحثی تفسیری، هم که آقای کوهستانی هم یادآوری کرده، من رو در ذهن خودم نبودیم مطلب، بحث مفصلی ما کردیم اونجا که بر اساس حق خدای تبارک هر چیزی رو خدا بر اساس حق، حالا هم از عدله، خود نظم از مصادیق حقه، خود تسهیل. مثلا ما گفتیم که آقا در شبهات موضوعی شارع میگه هر چی شک کردی پاکی هم از پاکی، حلال یا حرام حلال. خب میگه ما اینجا عدالت کو؟ میگیم اینجا شعاره بر چه ملاکی داره این حرف رو بزنه؟ میگیم آقا ملاک تسهیل. در باب ما جهل علیکم فی الدین من حرج، حالا اگر شعاره می آمد این تکلیف حرجی برای ما قرار می داد در خلاف عدالت بود؟ نه. حالا چرا تکلیف حرجی نداره؟ لتسهیل، برای تسهیل، ملاک تسهیل. خود تنظیم، تسهیل و سایر ملاکات، امتنان. آقا رفع امتی رو مشهور میگن حدیث رفع، حدیث امتنانیه. کجاش عدالت؟ خب اون چی که نمیدونیم شعاره باید بعد قضا کن، بعد جبرانیشو بیار، چه کن چه کن،
از دست انسان رفته. اگه بخواد بگیم ادارت ملاکی، بعد میگه آقا چی در دست ما رفت، حالا یه چیز جابرش باشه. فعلا رفعن امتنانن. پس بدون ما ملاکات دیگه داریم. این اشتباه که در احکام فقط ادارت ملاکه، این سبب شده این شبهات مطرح بشه. وقتی ما این مسئله رو کنار بگذاریم، من به نظرم تمام شبهات مربوط به زنان جواب داده میشه.
ادارت رو بدنامه
چی؟ نه، حالا ادارت میگن وضع و کل شیء موضع هست. نه، پس اون که حالا میگن نه، وضع و کل شیء موضع هست. بله، اونجا من ادارت بنا نداره است. یعنی نمیتونیم بگیم خدا به این حیوان ظلم کرد که اون رو حیوان آفرید. ادارت نیست که خدا همه رو به این نمیابید، من نداره. خدا برای اینکه این نظام احسن را نشون بده، باید ملک درش باشه، انسان باشه، شیطان باشه، حیوان باشه، نبات باشه، جماعت باشه، تا مراتب وجودی برای همه روشن بشه. اگه لولا این مسئله خوب ما انقلاب عدالت. علایانه این مسئله ها داریم، روایات رو میخونیم، به این مناسبت من اشاره رو کردم و لازمم بود. علایانه اینجا تو این روایت که
حسن مناسب مناسبات را اشاره نفر خودنیم رو نخون را دولا.
بله یا در یه روایت دیگه فی رجل کاتب مملوکه و اشترط علی. حالا داریم این روایاتی بکنیم که از این روایاتی قاعده فقهیه کلیه استفاده میشه. قاعده فقهیه چیه؟
شرط الله قبل شرط.
احسن تو ان شرط الله قبل شرط کن. این خودش قاعده است، این خودش قاعده فقهی است. فی رجل کاتب مملوک و اشترط علی ان میراثه لن. یه مردی عبدی داشت، عبدی شد عبد مکاتب، منتها شرط کرد که بعد که این عبد مرد ارثش برای این مالک باشه. فرف از ذالک الی امیر المؤمنین علیه السلام فعبتل شرطه و قال علیه السلام شرط الله قبل شرطه. شرط خدا قبل از شرط توست. خب حالا ما این روایات رو داریم. مرحوم آقای سعد قدس سر رو عرض کردم در همون کتاب بحوثشون می فرماین که از این روایت استفاده می شود که وجوب حج بر وجوب وفاء به نذر مقدمه و با شرط خدا که حج، صلاه، صوم یا شرط الله، شرط کم نمی تواند مزاحمت بکنه. نذر، عهد، اینها عنوان شرط کم داره. و نکته دیگر این است که از این استفاده می شود که حتی اگر شرط الله مقدور به قدرت شرعی هم باشد، باز مقدر بر شرط بکنه. این آقای نکته علمی دقیقیه. یعنی ما وقتی از اطلاق روایت استفاده کنیم، وقتی میگیم ان شرط الله قبل شرط کن، یعنی ولو شرط الله مقدور به قدرت شرعیه باشه، شرط کن مقدور به قدرت عقلیه باشه. و در جای خودش در اصول عرضه مشهور میگن، ما قبول نداریم، میگن در تضاهم بین هما مقدور به قدرت عقلیه و مقدور به قدرت شرعیه مقدمه. از اطلاق این روایت استفاده میشه خلاف این مطلب که آ شرط الله بر شرط شما مقدم است، ولو این که شرط الله مقدور به قدرت شرعیه باشه.
خب عرض میکنم که حالا آیا این برداشتی که مرحوم شهید صدر کردن رضوان الله تعالی علیه تمام یا نه؟ به نظر ما تمام نیست. اشکالی به ذهن شما میرسه؟ احسنتون. ببینید این شرط و کم یعنی شرط هایی که خود شما به عنوان شرط متعارف در هم میاری، اما نظر شرط و کم نیست، عهد شرط و کم نیست، اینا هم شرط اللهه. یعنی اگر از شما رو تو وجوب وفا به نظر، این هازا شرط الله، از نظر شرط اللهی بین وجوب حج و وجوب وفا به نظر عرض میکنم فرقی وجود نداره. حالا اگر من یه شرطی رو شما خودتون ذکر کردید، شرط کردید تمیم بسن مثال، شرط کردید که اگر این مرد مثلا نیامد، شیش ماه نیامد، خانه حق طلاق با زن باشه، این میشه شرط و کم. این شرط و کم عرض میشود که با شرط الله سازگاری نداره و شرط الله مقدمه. این اولا یه جواب دیگه عرض میکنم، ببخشید دستم یادمه. جواب دوم این است که این قبلیت اصلا معنیش تضاقه نیست که این قبلیت معنیش نیست که این شرایطی که شما دارید اگر مخالف با شرط الله شد، شرط الله مقدم تضاهم نیست اینجا. این بعید نیست که بگیم اون روایاتی که میگه الا شرطن اهل حلال حرامت و حرم حلالا، اون از این قاعده گرفته شده باشه. جا بگیم ما شرطی نافذ است که احل، شرطی نافذ است که حلال باشه، اما اگر یه شرطی احل حرام یا حرم حلالا، این باطل. خب اون دیگه دلیل مستقل نمیخواد، دلیل همین شرط الله قبل شرط همه. یا
تضاهم وجود داره دیگه؟
نه تضاهم نیست. تضاهم معنیش است که این شرط و همه با قطع نظر از شرط الله قابلیت صحت و فعلیت داره، منطقه در تضاهم مقدم میشه. این ان شرط الله قبل شرط کم، یعنی اگه شرط شما با شرط خدا مخالف داره، از شرط باطله، یه نوبت تضاهم نمیرسه. اون وقت ببینی اینجا اگر در ذهنش شد، پس دو تا اشکال واضح کردیم. اگر کسی در ذهنش بیاد که خب آقا بین این قاعده ان شرط الله قبل شرط کم و قاعده ان ارض المؤمنون عند شروطهم چه ارتباطی داره؟ جواب این است که این ان شرط الله قبل شرط کم حاکم بر اونه. یعنی میگه المؤمنون عند شروطهم، منتها شروطی که مخالف با شرط الله نباشه، شروطی که احل حراما یا حرم حلالا نباشه. این هم نسبت به این قاعده و عرض شد که المؤمنون عند شروطهم. حالا بفرمایید اشکال ها
آه. نه دیگه، نه دیگه، خب الان اینو بر همین عرض کردم المؤمنون شروطه. نه نه، ببینید المؤمنون شروطه محکوم شرط الله قبل شرط کمه، میگه شرطی که مخالف با شرط خدا نباشه. نه در نظم خود شرط اللهه، نه از خودش، مثل دین. اگر شما الان مدیون شدید، خب وجوب اداء دین رو کی گفته؟ شاره. الان وجوب اداء دین شرط الله، شرط کمه، شرط الله. وجوب وفا به نذر هم شرط الله. چه فرقی میکنه؟ اجازه فرمایید در وجوبه شما فارق این دوتا رو برای من بیان کنید. نه اول شما فارقین رو بفرمایید، فرق بین وجوب ادای دین و وجوب وفا به نذر. شما فرمایید وجوب اداء دین شرط الله، وجوب وفا به نذر شرط شرط حکومه. چرا؟ بله هر دو قبول. خیلی خوب، پس مدعای ما همینه.
ولی المؤمنون عند شروطهم دلیل وجوب عمل به شرط، درسته؟
بله.
پس شرطی که من در ضمن نقل می‌کنم منافی با مقتضای عقل نباشه، مخالف با کتاب و سنت نباشه، از جانب خدا واجب است عمل کردن اون شرط. پس او هم می‌شود شرط الله، شرط تسلیم نمی‌شه که.
حالا ببینید عرض می‌کنم که ولی وقتی میگیم اگر یه شرطی مخالف با کتاب نشود، شما شرط خانه تو اجاره میدید، شرط میکنید که آقا دو روزم بیا اینجا رو تمیز کن، این شرط الان شرط اللهه.
وجوب عملش بله.
ببینید حالا این دیگه شارع عرض میکنم که مستقیما ما نمیتونیم بگیم که آقا این عرض میکنم که خود شارع این شرط الله یعنی اونی که بالمباشره منسوب به خدای تبارک و تعالی است، اینجا دیگه ظهور این شرط خودم کردم، خودم باش عمل میکنم دیگه. اگه شارعی هم نبود، اگه شارعی هم نبود شما به این شرط عمل میکردیم. علایالن اونی که ما میخوایم عرض کنیم این است که وجوب وفا به نذر شرط الله، این نیست که ما بگیم این عنوان شرط و کم باشه. چی فرمودا؟ موضوعش در اختیار ماست، اما حکمش چی؟ موضوعش که شرط نیست، حکمش که وجوب وفا به نذر شارع بیان کرده. در حج هم موضوعش در اختیار ماست، من میتونم نگذارم من مستطیع بشم، اونم موضوعش تا یه اندازه در چرا اونم موضوعش در اختیار ماست. بله بله عرض میکنم که خب برای بحث فردایون ما قبلا گفتیم که تزاهم باید حج رو بگیم مشروط به قدرت شرعیه نیست، مشروط به قدرت عقلیه است. در نذر هم گفتیم نذر رجحان چی داره؟ رجحان ذاتیش. حالا یه روایاتی هست لا نذر فی معصیتن، میخوایم ببینیم آیا از این روایات استفاده میشود که نذر هم متعلقش باید راجع باشه هم مستلزم حرام هم نباید باشه، یا از این روایات چنین مطلبی استفاده نمیشه. انشاءالله این رو فردا و صلی الله علیه